مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران تماس میگیرم.
تلفنتون یه ذره اکو میکنه، ولی خب اگر کارش نمیشه کرد هیچ عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد خودم صحبت کنم. من 28 سالمه و از کوچیکی توی خانواده بزرگ شدم که مدام استرس بود به خاطر زندگی با خانواده پدرم و اینکه مادر شوهر برخواه بالای سر مادر بود و اینا. همیشه اختلاف مادر پدر بود و مادر شوهر با مادرم و این باعث شد که من فوق العاده استرسی بار بیام. یعنی الان که دارم با شما حرف میزنم این استرس داره منو میخوره. بعد خیلی استرس دارم، یعنی یه جوریه که به خاطر همین استرس هم خیلی هم مریض میشم، همیشه مریضم و این استرس همینجوری ادامه پیدا کرد. همینجوری تا بزرگ شدم و بعد از اینکه با پسر داییم عقد کردم، به خاطر اختلافایی که پیش اومد توی مراسم خواستگاری و اینا، این هی بیشتر شد و این تبدیل شد به مثلا خیلی کینه و اینا از طرف شوهرم. شوهرم یک کینه های نسبت به مادرم پیدا کرده که اصلا اینا رو نمیتونه فراموش کنه، به خاطر مثلا جریان مهریه یا به خاطر اینکه مثلا گفته بود خونم باید جدا باشه، به خاطر اینکه پدر شوهرم خیلی آدم دیکتاتوری بود، مادرم مثلا میترسید که نکنه منم برم زیر دست اون، مثلا میگفتش که این باید جدا باشه. بعد به خاطر همین الان مثلا تا اختلافی با شوهرم پیش میاد، مثلا کوچکترین مثلا بحثی که بالا میگیره اینا، مدام حرف مادرم وسط میکشه. مادرتو از اون موقع زندگی ما رو خراب کرد، مادرتو باعث شد که مثلا این مهر محبت دیگه مثلا بمیره، تو دیگه اون الهام نیستی، دیگه نمیدونم اون مرد، مادرتو اونو کشت به خاطر حرفایی که وسط کشید. اون نباید از برادرزادش اینجور انتظارایی رو میداشت، انتظارایی که داشته، مگه من غریبه بودم؟ هر چقدر که بهش میگم بابای تو هم خیلی بی احترامی ها کرد توی همون خواستگاری رو به هم زد، من حالم بد شد به خاطر خیلی چیزا. من فراموش کردم، نمیگم خب تو هم نگو، چرا نمیتونی اینو فراموش کنی؟ بعد میگه که من مادر تو از قدیم که مثلا اینا توی بمبارانی مادرشون عدد میده پسر داییم، اینا دیگه مثلا عمه ها ازشون نگهداری میکردن، مثلا داییم مثلا یه خونه گرفته بوده عمه ها، بعد میگه مثلا مامان تو از همون کوچیکی با من خوب نبوده، حالا هرچی که میشه مثلا اون دوباره اون حرفا رو وسط میکشه، مدام تکرار مکررات. الان هم مثلا شوهر من یه آدم میگه افسرده و دو قطبی و خیلی مثلا افسردگی شدید شده، هر چقدر که بهش میگم راضی نمیشه، یعنی یکی دو بار رفت دکتر جواب نداده دیگه راضی نمیشه. الان همه زندگیمونو در بر گرفته این افسردگی همسرم، حتی زندگی زناشویمونم تحت شعای این قرار گرفته. الان نمیدونم باید چی کار کنم، خیلی درموندم.
خب آخه عزیز من، تو بسیار بسیار بد آوردی، یعنی از زمین و آسمون برای تو باریده، بنابراین اون شرایط کودکی که موجب استراب و حالا در شرایط بعدی که قرار میگرفتی استرس تو شده، اون بزرگترین مسئله انسان رو که زمینه ساز افسردگیه، زمینه ساز خشم و عصبانیت، به دنبال خودش شرم و خجالت و احساس و احساس گناه و همه اینا رو به وجود میاره با خودش. بنابراین پس تو مثل کسی اونی که دست و پا تو فعلا شکسته، بعدم متاسفانه تویی که الان توصیه میکنی به شوهرت که بره دکتر، خودت که خبر از حال بد خودت داشتی برای خودت کاری نکردی یا نتونستی بکنی. میتونم بفهمم با توجه به شرایط ایران، ولی اینم دومی بوده، یعنی حالا که من دست و پامو به هر دلیلی هر کسی شکسته باید درست کرد، اما سوم دست گلیست که تو آب دادی و اونی که برای چی رفتی زن پسر دایید شدی. آخه فامیلی این چنین به هم ریخته، گرفتاری های آنچنان بالا، در اینجا رفتن سراغ یه فامیل نزدیک که حتی از در ارسی و ژنتیکی و انتقال بیماری به بچه ها غلط است و خطرناک، خب این یکی باز در اختیار تو بوده این ماجرا.
آقای دکتر قبل از اینکه مثلا ما جنین خواستگاری و عقدم پیش بیاد، پسر داریم خیلی رابطه خوبی داشت با مادرم، یعنی اصلا من روحم هم خبر نداشت چیزایی.
نه مثلا بس من این است، نه عزیز من، آخی تو میخوای حالا اینجا بگی ندیدم، میتونم بفهمم، ولی بوده یعنی چی عزیز این حرفایی که میزنی؟ اصلا من میگم ازدواج با پسر دایی پسرمو غلطه، آه این یعنی چی؟ یعنی اون کار غلطه، اصلا رابطه بهترین رابطه. شما هرچی زمینه بد و منفی ارثی که تو خانواده بود الان تو به شوهر نسبت دو قطبی رو میدی، خب این که خطرست که بچه های شما رو حالا اینم به کنار، بعدم بگذاریم از همه اینا. حالا تو الان مالی چرا حساس شدی که ایشون چی میگه؟ یه کسی تو خیابون داره فوش میده و میره به تو چه؟ ول کن، تو که نمیتونی تا زمانی که تو نشون بدی نقطه ضعف توه و یا بخوای دفاع کنی از مادرت یا برای دفاع از مادرت حمله کنی به پدرون که مشکلی حل نمیشه. تو حرف عبارت از این است بسیار بسیار متاسفم اگر تو فکر میکنی و اگر مادر من کار بدی کرده، ولی مادر من کاری بدی کرده، منم در حدی که دخترشم متاسفم. و بعدم یک، تو هر وقت دلت میخواد لطفاً بگو، منم میشینم میشنوم. روزی 20 دفعه 30 دفعه میخوای اصلا ضبطش کن تیپش کن به من بگو بزن من خودم میزنم، بنابراین دفاعی نکن عزیز. مورد اول. دوم، شما دوتا دارید دنبال بهانه برای جنگ و دعوا میگرد، او به قول داره بازی در میاره. اصلا مادر تو بدترین زن دنیا، بدترین کاران میکرد، خب به دخترش چه ارتباطی داره؟ تازه دخترش هم ندونسته نفهمیده از مادرش دفاع کرده، خیلی خب مقصر، خب یه بار یه دفعه دارش بزن خلاص کن. بنابراین شما توی زندگی رفتی عزیز که آدما با مهربونی و حل مسئله و رفع مشکل که روبرو نیستن، به دنبال اینن که مقصر و گناهکار رو پیدا کنن و تنبیهش کنن. خب یه زندگی جهنمی است، بدتر از اینم میشه. به همجاست که میدونم مثلا برای تو شاید این حرف من بی‌معنی است، تو در اولین فرصتی که پیدا میکردی باید از اون خانواده و فامیل میرفت، برای که اینا در دوستن نه خوبن نه مفیدن نه کمکت میکنن. خب ولی چرا کنارشون بمونی؟ چرا؟ یعنی چرا من بمونم توی همچین جایی که همه چیزش بده؟ چرا؟ برای که این خواهرمه، برای که اون مادرمه، برای که اون پسرمو دختر خاله‌مه. خب هر کس که باشه، اینا که به خودی خودشون خوب نیستن عزیز. اینا وقتی خوب رفتار میکنن خوبه، وقتی بد رفتار میکنن از دشمن بدن بدترن. برای اینکه آدم بهشون نزدیک میشه به حساب دوستی، اون موقع خنجر به آدم میزنن و ضربه و درش هم میشه.
مثلا اون محبت بینمون زیاد بود اون موقع.
هیچ وقت نبود عزیز، هیچ وقت نبود. ببین عزیز، ماجرا ماجرای محبت نیست، ماجرا ماجرای نیازه و بازیه. محبتی که اینجوری تبدیل نمیشه، ای چه محبتی؟ کدام محبت؟ آخه اصلا محبت، اذیت نشو قربونه، تو با اون همه فشار که رو اصلا محبتی در وجود تو هم نیست. ماجرا ماجرای احتیاجه و سازش و سازگاری. برای که مفهوم محبت،
همسر من مثلا بهش میگم درباره مشکلاتمون، رابطه‌مون خیلی بد شده، بهش میگم خب خیلی رابطه‌مون داره سرد میشه، اینا رو بهش میگم، مثلا میگه، اولش میگه که من افسردگی گرفتم، اینجوری هم اینا، مثلا خیلی مشکلات خانواده‌اش رو ما تاثیر میذاره. خانواده‌اش خیلی مشکلات دارن توی زندگیشون، لحاظ مالی یا لحاظ خیلی لحاظ خیلی چیزها مشکل دارن. بعد اینم باعث شده که زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده، یعنی همیشه شوهر من اونا رو ترجیح میده و میگه پدرم نیاز به کمک داره. هر چقدر مثلا من بهش میگم که بابا خب باید مثلا تو خانوادت هم ترجیح بدی، من خانوادت هم بالاخره باید یه تعطیلی که میشه بتونی راحت به پدرت بگی که بابا من میخوام با همسرم باشم، و اینو نمیتونه بگه. اگه هم بخواد نره اونجا باید یه بهونه بیاره واسش.
حالا تو چرا نه آخه عزیز من، چرا باز در این حالت عادی میکنی؟ من متاسفانه متوجه هستم که از کجا میاد، ولی میخوام به تو بگم اشتباهه. تو رابطه خوبی با شوهرت نداری، وقتی هم که با حمید ای بسا حرفای بد میزنی، خب بذارش بره، برای چی میخوای کنار تو باشه؟ که بعدا حالا یه موضوع اختلاف پیدا بشه که چرا میری اونجا. آخه کدوم خانواده عزیز؟ خانواده‌ای که نسبت به هم بی‌رحمن. تو من یه سوال جواب بده و لطفاً دقت کن. من میتونم بگم که تو اگر 10 واحد رنج میبری در یه روز، ای بسا 7 تا 8 تاش از خانواده خود تو همسرت، مردم غریبه و صاحبخونه همسایه‌ها با تو مشکل دارن، دو تا خیابون اونورتری مسئله داره، مغازه داره با مسئله داره، راننده تاکسی. آخه بود عزیز من، حالا تو اصرار داری به همینا بچسبی؟ خب بخواد بره بره، تام خودتو مشغول کن با یه کاری، با ورزشی، با خوندن کتابی یا تماشای تلویزیون. چرا یه دفعه به فکر ازدواج خوب افتادی؟ کدوم ازدواج خوب عزیز؟ مثل اینمونی که من برگردم بگم پاتو میخوان قطع کنن، این بلا رو میخوان سرم بیارم، میگم حالا لطفاً یه غذای خوشمزه بیارید بخوریم. آخه یعنیش خب بره.
خب من موقع سنم کم بود، مثلا ما 9 سال اختلاف سنی داشتیم، بعد نمیدونستم اون موقع که مثلا آیا این تصمیم درستیه یا غلط، یا مثلا الانم مثلا دور و برمو نگاه میکنم، مثلا خب انقدر زندگی ها بد شده، با خودم میگم که خب بابا منم الان خوبم نسبت به بقیه که دور و برم هستن، مشکلات من باز مثلا نوعش بهتر از بقیه است، حداقل توش خیلی چیزای دیگه نیست، پس اینو درستش کنم.
با اینکه درست کردن من عزیزم، حالا کاری ندارم به برداشت تو، حرفت هم درست، تو خب درستش کن، تو چرا خرابش میکنی؟ کی گفته درستی عبارت از این است که نه خب اونجا گیره، خب اونجا گرفتاریم عزیز، اونجاست که دیدی. از آغاز من به تو چی گفتم؟ نمیخواستم تو رو سرزنشت کنم یا مسئول و مقصر بدونم، ولی معلومه کمدانی اونجا حاکمه. الان من دارم به تو خیلی راحت میگم عزیز، تو همسرت به هر دلیلی به هر بهانه‌ای میخواد بره سراغ خانوادهش، به پدرش کمک کنه، بذاره بکنه، تو خودتو مشغول کن، فکر کن باید کار میکن، فکر کن رفته سفر. برای که وقتی بمونه، اولا به خاطر اینکه نمیذاریش بره مسئله پیدا میکنه، چون باید برای اونا یه دلیل و بهانه بیاره اذیت میشه، بعد میفته به جونتو. مثلا نمیدونم آدم چرا به یه کسی میگه پرو من بشی من اذیتم کن؟ چرا میخوای ادای زندگی خوبو در بیاری؟ شما زندگی خوبی نداری. من بدونم یه جایی میرم مهمونی که اذیتم میکنم، بعد میگم خب میخوام بریم مهمونی، خب نمیرم. مگر برم یه جایی خوب نباشه، خوش نباشه، مثلا برای چی یک آن بمونم؟ با تمومش کرد عزیز، ما که بی خودی وقت و نیرو و انرژیمون قرار نیست صرف یه چیزی بکنیم که غلطه، ولی فکر میکنیم باید درست باشه، خب نیست. تو من بگو از بود
من به خاطر اینکه رابطه‌مون خیلی مثلا سرد شده، حالا مثلا الان چند وقت بهتر شده، بعد من مثلا اون تو اون دوره‌هایی که رابطه‌مون مثلا خیلی سرده و اینا همیشه کابوس میبینم، همیشه کابوس میبینم که از دستش دادم، یا مثلا کابوس میبینم که
حالا آخه عزیز من کرده. آخه عزیز من، عزیز من ببین باز رفتیم یه جای دیگه، مجبورم این حرف رو بذارم بعد روی خط باش، حرف بد تندیه. یه کسی منو آزار میده، حالا کابوس میبینم از دستش دادم، خب دارم که دادم. آخه تو یه ذره به موضوع نگاه کنی، چجوری داری به دنیا نگاه میکنی. میفهمم که تو شرایط بدی هستی، ولی با این شرایط بد که با رفتار بد و غلطی میشه کاش. خب یعنی چی؟ من این کسی اذیتم میکنه، زندگی خوبی ندارم، به یه فرضی دارم که من با زندگی خوبی داشته باشم، دوم یه فرض دیگه دارم با زندگی خوب رو درست کنم، همچی توان و امکانی ندارم، اونم همکاری نمیکنه، حالا کابوس اینم که رفته. خب اینجا اون گرفتاری های فرهنگی وابستگی و مهتربیه و یه نگاه تند بیمارگونه راجع به ماجرای جدایی و طلاق، همونطور که برای ازدواج هست. روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ و رنجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
داشتم به این فکر میکردم که خیلی مثلا همسرم به من ابراز علاقه میکنه، خیلی واقعا یه موقعهای همینجوری عشق میریزه، میگه مثلا من اگه یه روزی تو نباشی، یعنی تو رو نمیتونم به هیچ کس دیگه ای ترجیح بدم، خیلی ابراز علاقه میکنه. یعنی به نظر شما این دوست داشتن نیست، فقط مثلا اون حالت نیازه؟
من نمیدونم چی عزیز، ولی آخه عزیزم تو به من حالا بگو، این آدمی که به تو ابراز علاقه میکنه و میگه تو رو دوست داره قبول، چرا شرایطی به وجود میاد و موقعیتی که با تو اونچنین بد کنه؟ یا تو داری بی خودی همینجوری حرفایی میزنی فعلا، چرا تغییر میکنه؟ و اگر به تو مربوطه اون کارا رو نکن، مثل موردی که به تو گفتم.
یه موقعی که مثلا من یه کاری انجام میدم یا عصبانیت هم میبینه، میگه بفهم شاید خود مامانه رفتار خود مامانه، مثلا از این چیزان بدش میاد، عصبانیت هم اینه، مثلا که زن نباید این چیز،
مثلا زن نباید اصلا مرد در را نیست، هیچ فکر را نیست، پس چی عصبانی میشی؟ عصبانیت
که شرایط من فرق میکنه، من سر کارم، من با هزار نفر درگیرم، هزار یه مشکلات،
من راجع به اون حرف نمیزنم، من راجع به اون حرف نمیزنم. تو اینکه بگی تو عصبانی میشی من نمیشم، عصبانیت بده، همه چیز رو هم خراب میکنه. عصبانیت خود رو با آتش کشیدن به این امید که بندازیم خودمون رو دیگری، اونم بسوزونی. خب نکن. و از نظر علمی هم عصبانیت دست خود، آدم میتونه خشمگین بشه، ناراحت بشه، ولی به رو خودش نیاره یا یه جوری باش برخورد کنه که برخورد درستش رو میدونیم. تو چرا زمینه سازه؟
من به خاطر اینکه مثلا رابطمون بهتر بشه و این فاصله رو کمتر کنم، مثلا همسر من روی تخت نمیتونه بخوابه به خاطر اینکه مثلا کمرش اینا درد میگیره، روی زمین راحته. بعد مثلا من یه مدت اومدم روی زمین، مثلا گفتن که خب این فاصله مثلا بیشتر نشه و اینا، ولی اون اعتقادی به این نداره، هرچی من بهش میگم بابا خب این چیزا بیشتر فاصله رو بیشتر میکنم، ولی مثلا اون میگه که چرا وقتی رابطه ما مثلا با هم خوبه، ما با هم قهر نیست، اینا چه اشکالی داره، این چیزا جدایی نمیاره. ولی به نظر من مثلا این خیلی باعث شده که من احساس بدی تو زندگیم داشته باشم.
خب تو بی خودی احساس بده. ببین دو تا نکته هست، یک همسر تو مشکل کمر داره، باید روی زمین بخوابه. یک دو تو هم برو بخواب، اگر اون زیر رو درست کنی چه فرقی میکنه با تختی که بالاست؟ به من ممکنه بگی تختی که یه متر بالاست اگر
نه خب. آقای دکتر آقا مثلا وقتی که من میرفتم اونجا میخوابیدم، مثلا اون مثلا این یه حالت آدم مجهلت، مثلا یه پتو برمیداشت، مثلا میگرف یه گوشه میخوابید،
خب دلش
بعد بهش هم میگم یه خب تو باید بیه مثلا ببینی من کجا خوابیدم، کجای حال خوابیدم، بیه پیشم بخوابی. خب من دوست دارم که تو اینجا باشی، ولی خب مثلا من بهش میگم خب حداقل یه جایی داشته باشی، مثلا یه جایی باشه که مثلا بدونی میخواییم اینجا مثلا بخوابی، ولی مثلا برای اون مثلا خیلی خنده‌دار این حرفایی که من میزنم.
خب معلومه، خب نزن حرفای خنده‌دار، نزن حرفای بیخودی هم نزن. مثلا نمی‌فهمم تو چی داری میگی. اگر راجع به روی زمین حرف میزنی خب رفته، بعد یه پتو دور خودش میپیچه، خب یه پتوی بزرگتر بشه، دوتایی بری توش.
خب اون انقدر که مثلا بهونه و اینجور چیزا میاره.
خب یه آدمایی هستن که عزیز من، یه آدمایی هستن ترجیح میدن تنها بخوابن. به هر دلیلی.
یعنی به نظر شما این بد نیست؟
نه نه دانشوی. عزیزم وقتی آدم ها میخوابه عزیز من، ما باید کاری بکنیم که دوست داریم و درسته. همسر تو میگه من مشکل کمر دارم، یک دو عادت کرده به اینکه جدا بخوابه، چون با کنار کسی بخوابه نمیتونه. آدمایی هستن بسیار من دیگر دوست دارم ولی جدا میخوابن، به دلیل نوع خوابشون، به دلیل خورخورشون، به خاطر تغییری که میکنن، به خاطر اینکه طرف مقابل تکون بخوره اونا بیدار میشن. ده ها دلیل برشه. اینکه ملاک نشود که ما باید چون جدا بخوابیم جدایی میفته. یعنی خب روزم که میره سر کار جدا میشه. عزیز چرا بهانه میگیری؟ چرا تو بگی ببین عزیز، تو حرفایی که من میزنین که دختر خوب آسیب دیده ای هستی ولی خیلی کم میدونی، یه چیزایی هم برای خودت درست کردی. خب اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. اینا روزی که من واقعیت رو رعایت نکنم، روزی که من یه چیزی که تیغه رو تیز هست رو مواظبش نباشم، دستمو میبره. خب تو همینجوری داری بیخودی به دلیل اینکه یه فرضی برای خودت میکنی. خب این شد موضوع دعوا. برای بسیاری از آدم ها وقتی که میخوابن وقتی آدم ها میخوابن که قرار نیست چسبیده به هم باشن یا نباشن، و بسیاری از آدم ها نمیتونن یا نمیخوان. ولی موضوع مهمی نیست. یکی که میگه من تو رو دوست دارم، مثلا این داره میره اونجا میخواب، تو اینجا میخواب، خب بخواب، بعدم میخوای بری برو پایین بخواب، ای دلت میخواد نمیخوادم نکن.
بعد آقای بزه یه موضوع دیگه، مثلا من همسرم درباره مثلا ایدئالاش با من صحبت میکنه، مثلا حتی درباره این که چه زنی ایدئالشه، مثلا خیلی منو قبول داره، خیلی مثلا تعریف میکنه اینا، ولی خب مثلا یکی دو تا چیز هست، مثلا میگه که آره چیزی که مثلا تو من نیست، مثلا پوست سفید، من برونزم، اون پوست سفید میگه.
آقای رسه این باید شده نه، اون حرف بسیار بد غلطی میزنه ایشون.
بعد آقای رسه من باهاش صحبت کردم سر این گریه کردم، خیلی ناراحت شدم. بعد بهش گفتم که ببین تو میتونستی اینو به من نگی، من هیچ وقت ندونم، چون قرار نیست که مثلا من پوستم عوض شه، اگه چیزی بود تو ظاهرم میشد عوض شه، فرق میکنه، ولی تو یه چیزی به من گفتی که من هر بار یه زن سفید رو ببینم با خودم مثلا بگم که وای مثلا اگه من اینجوری بودم چقدر شوهرم بیشتر دوستم داشت. ولی زیر بار نمیرم، میگه خب تو هم بگو. میگم خب چرا من باید مثلا اگه از یه مرد دو متری چش آبی خوشم میاد، چرا وقتی تو نیستی باید بهت بگم؟
خب این حرفای غلط بده، حتی بیمارگون است. هیچ کس قرار نیست به کسی این گونه حرفا رو بزنه، اونم به این صورت. ولی نتیجه گیری تو هم درست نیست. تو باید بدونی که میلیون ها زن از تو زیباترن، میلیون ها زن هم به زیبایی تو نیستن. برابری هست که هست. من چرا باید وقتی یه زنی میبینم با پوست سفید احساس بدی بکنم برای خود؟ و اگر پوست من سفید بود شوهرم منو بیشتر دوست داشت، بیخود کرد، حتی غلط کرد. من زنشم. علاوه ماجرا اینه که هر شما هر چی باشید میشه شما رو ازتون بهتر کرد. 5 سال سنتون کم کرد، زیاد کرد، قدتون 1 سانتی متر بلند کرد، کوتاه کرد، وزنتون 1 کیلو اضافه کرد، کم کرد، دماغتون یه ذره کج کرد، راست. آخه قربونت من که صبح تا غروب نمیشم. یا آخه اونم حرف تو هم مسخره است که من وقتی یه زن سفید میبینم فکر کنم اگر سفید بودم شوهرم مرا دوست داشت. منم میدونم اگر هزار تا چیز
نه، من که اون حس بدی که اگه نمیدونستم هیچ وقت این حس من دست نمیداد و احساس خوبی تو زندگی.
نه عزیز من، آخه بس باز رفتی سراغ یه باله. تو باید یه واقعیتی رو بدونی، میلیون ها زن از تو زیباترم. خب چیکار کنی از نظر شوهره؟ عجیبه. تو باز رفتیم که این نمیدونستم، تو فکر کنی با نادانی مسئله حل میشه؟ آیا یه زن باید فکر کنه که بهترین زن و زیباترین زن دنیاست؟ آیا یه مرد باید فکر کنه که خوشتیپترین مرد دنیاست؟ خب اون که یه بیماره.
نه ولی خب برای همسرش خیلی وقتا
نه قصه همسرش اینه، وسط اون چیزی که ممکن بوده من تو رو گرفتم. عزیز من باز ببین یه فکرایی میکنی که جنبه مقایسه و مسابقه رو داره. من باید بدونم میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر، هوششون، عقلشون، ظاهرشون، زیباییشون، همه چیزشون از من بهتره. یه عده هم از من کمترن. میخوام منم اون. بعد اینکه چون گفته حالا دیگه من حواسم به اون میره. اون بسیار غلط گفته، بیخود کرده که گفته. حرف تو اینجا درست، ولی تو هم اینو بعد بگی من ناراحت میشم. خب یه واقعیتی که تو نمیتونی انکار کنی عزیز. من که نمیتونم اون چیزی که واقعیته، من که نمیتونم بگم سنم این نیست. من که نمیتونم بگم من ژاپنی بلد نیستم پس عیبی ندارم یا عیبی دارم، اصلا این معنا نداره این بحثا. یعنی نشون میده از سر بیکاری ما صبح دورو نشستیم بگونیم که اگر من قدم بلندتر بود یا کوتاه‌تر بود شوهرم من رو بیشتر دوست داشت. خب نیستم، چشمشم کور، همین. یعنی باید به ایجایی رسید که راها کنی این موضوع رو تا اینکه موضوع رو بچسبی. بعد بهش بگی تو چرا گفتی؟ به من میگی او گفته اشتباه بوده، 100% حق با توه. یه آدمی قرار نیست اصلا همچه حرفایی رو مطرح کنه، برای که اینا نشون دهنده احساس بدی است که راجع به خودمون و رابطمون داریم یا قصدمون خراب کردن یه چیزیه. تو بر اساس حرفایی که من میزنی تو خودت داری به من میگی که احتمالاً شوهرم دو قطبیه. بعد از یه آدمی که بایپولار و دو قطبی انتظار داری که حرفا و صحبتاش درست باشه و روش رو حساب کنی، این کار کلام خداست. تو شاید اگر بری یه جایی بشنوی که خدا در کتاب آسمانی چه گفته، اینقدر به خاطرت نمونه که حرفای این میمونه، انگار مثلا ایشون اومدن جای خدا رو گرفته. خب گفت که گفت، بهش بگو سفید دوست داری، من نیستم. خیلی هم برات متاسفم بیچاره که سفید من نیستم. هر وقت هم نمیخوای نخوا، ولی قرار نیست تو خود تو اذیت کنی که من سفید نیستم. بنابراین مواظب خودت باش، بی خودی هم بازی در نیار، بی خودی هم هی نگو یه چیزایی باید این و اون باشه که باید گیر بیافتی. هر چیزی که همون حال به تو احساس خوبی میده، راحتت میکنه، انجام بده. با درست و غلط ها که برای خودت تو ذهنت ساختی کاری نداشته باش. مطمئنم حال وضع بهتری پیدا میکنه، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید،
خوشحال شدم. خدا نگهدار. شنگ نجبند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من یه شرح حالی از خودم و همسرم به شما میگم و سوالم مطرح میگم.
بفرمایید.
آقای دکتر ما هر دو 36 سالمون هسته، 7 ساله که ازدواج کردیم، البته 2 سال قبلش هم عقد بودیم، 3 سال و نیم هم هستش که اومدیم کانادا، یه پسر 2 سال و 2 ماه هم داریم. من لیسانس اقتصاد دارم، فوق لیسانس هم مدیریت صنعتیه، ایشون هم لیسانس اولشون تو زمینه مهندسیه، لیسانس دومشون تو زمینه مدیریت مالی هست. مشکلی که من فرزند اول خانواده دو فرزندی هستم، یعنی 4 سال و نیم از خواهرم بزرگتر هستم، ایشون هم 4 تا خواهر برادر هستن، یعنی 3 تا خواهر بزرگتر از خودش داره با فاصله سنی 12 سال، 8 سال و 6 سال. مشکلی که الان داریم این هستش که البته از اولم بوده ولی خب الان فکر میکنم یه مقدار بیشتر شده، این هستش که ایشون فوق‌العاده تندخو و پرتوقع و زودرنج به نظر من خیلی زیاد از حد شده، یعنی که من نمیتونم اصلا باهاش صحبت بکنم، با کوچکترین حرفی بگم بالا چشمت ابروه، ناراحت میشه، بهش بر میخوره. و قبلا خب منم باهاش یک به دو میترم به قول معروف، ولی الان به خاطر پسرم اصلا، یعنی اصلا من باهاش وارد این جنگ نمیشم، ولی خودش انقدر به قول معروف مثل اسفند رو آتیشه، من هر چقدر اون لحظه سعی میکنم آرومش بکنم اصلا نمیتونم، و اون باید انقدر این عصبانیت رو داشته باشه، هی حرف بزنه، داد و بیداد بکنه تا یواش یواش خودش به اون حالت قبلش که آروم بود برسه.
خب حالا اگر نصب کنی، اگر بعد از این که به آرامش رسید یه ساعت بعد، دو ساعت بعد با لحن خوبی اگر کردید بهش بگید که تو این کار کردی، بیش از حد واکنش نشون دادی، این درست نبود، این عصبانیت تو، خودت رو منو و اگرم بچه هر اندازه دور باشه کم و بیش متوجه میشه، اذیت میکنی، فکر کنید اون موقع باز عصبانی میشه یا به تو پاسخ میده؟
نه اون موقع عصبانی نمیشه، باز یه مقدار منطقی تر به قضایا نگاه میکنه، منتها بهانش این هستش که تو نکن، تو این یک کلمه حرف رو نزن، تو لحن تو خوب بکن. من بارها بهش گفتم که من اگر 1% بدونم یک این کوچکترین حرفی که به تو میزنم، یعنی اون لحظه که من دارم این حرف رو میزنم، اصلا فکر نمیکنم که ممکنه اینقدر رو براشفته کنه، ولی اگر 1% بدونم که تو رو اینقدر ناراحت میکنه، اصلا همچین کاری رو نمی کنم. یعنی قبلا وقتی که بچه نبود آقا دکتر می کردم، یه مقدار حالت کل شقی داشتم، دوست داشتم با شکل به دو بکنم، ولی الان به خاطر بچه یعنی میتونم بگم 90-95% رو خودم کنترل می کنم، یعنی اگر بفهمم خودم رو کنترل می کنم. ولی یه وقتایی هستش که دست خودم نیست، مثلا یه کلمه حرف می زنم. برای شما یه مثال بزنم، مثلا شب بود من بچه رو خوابونده بودم، اومدونم تو اتاق خواب داشتم کارامو میکردم، یه هندسفری بکنم از دستش افتاد روی کارپت، یه صدای بلندی داشت. بعد من گفتم چقدر صدا میدی، همین این باعث شد که خیلی ناراحت بشی، خیلی بهتر بکنم، یعنی چی که به من میگی چقدر صدا میدی، مگه من چی کار کردم؟ حالا من اگر اینو بخوام ادامه بدم واقعا جنگ را میوفته.
ببین عزیز، خب چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که جایگاه ایشون تو خانواده یه زمینه ای رو برای چند چیز فراهم میکنه. مورد اول یه احساس کمبودی که همیشه اون رو به عنوان عیب میبینه و باید بپوشونه و اگر کسی به اون توجه کنه بهش حمله میکنه. دوم، سه تا دختر به عنوان اسباب بازی و عروسک ازش استفاده کردند و بنابراین انتظار داره همه همیشه مواظب و مراقبش باشه.
دقیقاً آقای دکتر، مرتب به من میگه تو مهربون نیستی، تو خشک و دستوری هستی، لحنت بده، خانم معلمی، منو تر و خشک نمی‌کنی.
البته شما بچه اولید اون ویژگی رو با فاصله زیاد با خواهرتون داری، یعنی شما هم کمی اینچنین هست، داره به شما میرسه. سومین مسئله، متأسفانه یه خطر همسرتون رو به صورت جدی با توجه به جایگاهش و حرفایی که میزنید تهدید میکنید. یه نوع خودشیفتگی بیمارگونه است، یعنی خودشیفتگی است که وجودش انقدر باد کرده است که هر چی شما بهش دست بزنید فکر کنه سوزن زدید بادش رو بخوابونید. چون کسی که تحمل مخالفت رو، اعتراض رو، رفتار مختلف و متفاوت رو، انتقاد رو نداره، گیر و گرفتاره تو دنیا امروز. ما تو قلعه سنگبارانیم، با این بدنهای شیشه‌ای نمیشه راه رفت. حرفی که شما منزنید به گونه‌ای که شما میگید، من اگر بخوام
البته خودش هم هستش آقای دکتر،
نه حرفی ندارم، خوشحال میشم. اون چیزی که شما من نشون میدید یک آدم خودشیفته عصبانیه، یعنی فرضش بر اینه که دیگران باید بدونن چه چیزی او رو اذیت میکنه یا نمیکنه و مواظب باشه.
به من همین رو میگه.
خب نه درست نیست.
من به عنوان یک همسر از تو توقع
نه نه بی خود دارم. نه بی خود دارم. ببینید عزیز، ما وقتی پشت فرمون میشینیم در رو میبندیم، کمربند رو میبندیم، ماشینمون ای بسا ایربگ داره که ای تصادف کردیم ایشون باید مواظب خودش باشه، دیگران که میتونن مواظب ایشون باشن. ایشون که نمیتونه بهانه کنه اگر تو منو دوست داری مواظب من باش که چه چیزی من اذیت. ایشون میتونه بگه وقتی که میدانی و کاملا برات آشکار هست و در شرایط عادی هستی. ایشون چرا فکر نمیکنه روزی که بچه شما خوابوندی و یه چیزی میخوره زمین صدا میکنه، شما ریاکشن میکنید، شما پاسخ نمیده.
بهش گفتم، گفتم عزیز دل من، من این رو به صورت یهو ریاکشنی به تو جواب دادم، یهو پریدم، گفتم ای چقدر سر و صدا میکنی، من که نخواستم مثلا تو رو آزار بدم یا سرزنشت بکنم به خاطر این کار، این به صورت ریاکشن بود که من انجام دادم.
و ایشون هم باید بلافت جواب داد ببخشید متاسفم.
نه آقای
خب همینجا نه نه سب کنین ازم، داستان همینه، ماجرا به همین سادگیست. یعنی ببینید شما نگاه کنید به یه مادر، عاشق بچه‌شه، یعنی اگر این بچه به اندازه سر سوزن دردش بیاد ناراحت میشه، اما بچه 6 ماهشه 7 ماهشه در از مادر شیر میخوره، گازی میگیره از مادر که یکی از بدترین درداست. بسیاری از مادرها بچه رو با شدت میزنن، ولی این معناش نیست که عصبانی میشن، معناش هست که این یه واکنش سیستم عصبیه و به همجاست که بعدش اصلا تو سر خودشون میزنن که من چرا بچه‌مو نوزاد 7 ماهه‌مو زدم. بنابراین ایشون باید بدونه که شما اگر با برنامه، با نیت بد، با هدف بد، قصد آزار ایشونو دارید، ایشون حق داره ناراحت و عصبانی بشه. در غیر این صورت نه. بلا مردم چه میدونن؟ شما فرض کنید یه لغت بهش بگید مثلا میگه تو هم نمیفهمی، ایشون میتونه این لغت براش خیلی معنی داشته باشه، در حالی که ممکنه یه آدم دیگه خب قبول داره خیلی چیزا رو نمیفهمه، و بعدم دیگران خب نظرشون راجع به من اینه که من نمیفهمم، خب نمیفهمم اشتباه میکنم، خب بکنم، قرار نیست که همه بدونن با من باید چگونه رفتار کنم. این که شما همه مواظب من باشید، این برمیگرده به جایگاه ایشون توی تولد عزیز، و چون سه تا دخترم بودن و شما هم زنید، ایشون آگاه و ناآگاه فکر کنه شما باید به همون خوبی و مهربونی باشید، که ضمن نه سنتون هم برابره، این بیشتر اوضاع رو خرابتر میکنه، یعنی تبدیلتون میکنه به چیزی که هستید. شما بچه اولی، آگاه و ناآگاه شما هم دستور میدید، شما هم درست و غلط و باید و نباید رو مشخص میکنید.
بله آقای دکتر، از وقتی که یعنی من پسرم به دنیا آمده خیلی خودم رو کنترل میکنم، یعنی خیلی آگاهانه سعی میکنم که اصلا چیزی بهش نگم.
آخه ببین عزیز،
آروم کنم.
عزیز من ببین، تو هم داری میری درست همون جایی که او هست، تو هم حرفت این است که منم آزادانه چیز میکنم، مواظب هستم که کاری نکنم، ولی ناآگاه این کارا رو میکنی. تو الان توی گفتگوی با من، بذار بهت بگم، تو گفتگوی با من دو سه جا، یه جایی اومدی که باید کمی صبر میکردی، خودش نشون دهنده این که تو هم نمیتونی ول کنی، یعنی تنها مقصر اون نیست، ترکیب شما ترکیب میتونه خوبی باشه اگر همدیگر دوست داشته باشید و آگاه باشید، ترکیب بد بدی است برای بچه اول و آخر، اونم با این فاصله که شما فاصله 4 سال و نیم مثلا با خواهر داری، ترکیب بسیار بدی است وقتی به جنگ هم برید، یعنی شما میتونید بهترین دوست و بدترین دشمن هم باشید، و الان دارید تو اون مسیر قدم برمی‌دارید. ایشون باید بدونه مردم دنیا از جمله و به ویژه شما، نه اینکه شما نزدیکی، هیچ مسئولیتی ندارن که ببینن چه چیزایی ایشون اذیت میکنه یا نمیکنه. ایشون باید بگه اینجا چشم منه، دست بهش نزنید، ولی اینجا دست منه، میخواد دست بزنید بزنید. ایشون نمیتونه بگه تو باید انتظار داشته باشی که بدونی چشم من کجاست، مگر اینکه بتونه ثابت کنه شما دقیقاً میدونستید و قصدتون این بوده که او رو آزار بدید. این مسئله اصلی است. به همین جاست که برای من عملی فرد مهم نیست، نیتش و انگیزش، اون موتیویشن و اینتنشنش مهمه و اون گول یا هدفش. شما به شما ثابت بکنه که نیت تو، انگیزه تو، هدف تو، بعد حق داره داد بزنه، ولی وقتی این نیست نداره. موضوع به همین سادگی است. بعدم یه چیزی باید بدونید عزیز، اون چیزی که اسمش عصبانیته رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه و عشق رو به بی‌تفاوتی. نکته دوم، ماجرای خشم و عصبانیت بعد از اضطراب و افسردگی که دروی سکه هستند، و این خشم و عصبانیت متاسفانه حرومزاده است که از وسط این دوتا به وجود میاد، بزرگترین عامل رنج و درد مردمانه. به همچنین من بشکم مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، اضطراب، خشم، و صدش هم ناچار در وقت انجام کارا استرس. ماجرای خشم و عصبانیت موضوع فوق العاده مهمی است. تفکیک میان خشم، انگر به عنوان احساس، با عصبانیت به عنوان رفتار، بیهیویر، و بعد این که ما خشمگین میشیم به دلیل باورها و اعتقادات و انتظاراتمون، ولی عصبانی خودمون رو میکنیم. ما یاد گرفتیم خودمون عصبانی کنیم و میتونیم عصبانی نکنیم. به همجاست که شما حرفی رو که به ایشون زدید و ایشون رو وادار به یه واکنش کرد، مهمونا بودن نمیکرد، حتی ای بچه بیدار بود نمیکرد، پس من اون دست خودشونه. نتیجتا اون چیزی که به عنوان اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو باید داشته باشیم. ولی بسیاری از مردم دنیا خشمگین میشن. من این جمله رو میگم، هر جور دلتون خواهد شما یایشون بحث رو ادامه بدید. ببینید عزیز، من دو تا آدم رو به هم میچسبونم و میفرستم از صبح برن زندگی کنن و برگردن، یکیشون 10 بار خشمگین میشه، یکیشون 1000 بار، 10 به 1000. علتش همین است که اون کسی که 10 بار خشمگین میشه، چون همه خشمگین میشن، همه به هر حال چیزی مخالف میلشون، خواستشون، آرزوشون، هدفشون، احتیاجشون، حقشون میبینن، همه ما همینقدر که درگیر میشیم. من این کسی نمیتونه بگه من شبانه روز خشمگین نمیشم. ما احساس بد و خشم رو داریم، اما مهم اینه که با خشم چه میکنیم، چون ما 4 تا راه در مقابل خشم داریم: خشم و عصبانیت تبدیل کنیم، خشم و فرو بخوریم، خشم و ابراز کنیم، خشم و اداره کنیم. وارد اون بحث نمیخوام بشه. اما اون آدمی که روزی 1000 دفعه خشمگین میشه، او به خاطر اینکه یه اصولی رو قبول نمیکنه، یک اینکه زندگی بسیار سخت و مشکله، ما هم چه دنیایی نداریم که ساده باشه، دو تار و پود زندگی درد و رنجه، تو زندگی هر جا باشی هر کاری بکنی درد و رنجه، پین اند سفرینگ کنارته، سه دنیا دنیای اختلافه، من با همه اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم که چرا چنین کردم و نکردم، تکلیفم با شما روشنه، و 4 دنیا دنیای تفاوته، من دلم میخواد برم به سمت شرق، شما خود برید به سمت غرب. شما دلتون میخواد $100 پولتونه بدید به لباس، من میخوام $500 بدم. بنابراین دنیا دنیای تفاوته. روزی که کسی بپذیره زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه، دنیا دنیای اختلافه، همه با همه همیشه اختلاف دارن و دنیا دنیای تفاوت، دنیای خوب و بد و درست و غلط نیست، دنیا دنیای تفاوته، در یه چنین شرایطی است که یه چیز رو در خودش میاره پایین و اون انتظاره، expectation. وقتی شما انتظارتونه بیارید پایین عصبانی هم نمیشه، اما روزی که، یا خشمگین هم نمیشه، روزی که شما انتظار و توقع دارید کارتون تمومه. یعنی آدم ها به میزانی خشمگین میشن که انتظار و توقع دارن، یعنی expectation. این لغت لعنتی مسئله اصلی و اساسی. به همجز که من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم چی بود؟ Ever since I lost hope I feel much better. یعنی من وقتی که این امیدم رو به دیگران قسم از دست دادم راحت و آسودم. منتظر چی هستم؟ من امیدوار هستم، منتظر نیستم. حالا آدم خشمگین کیه؟ آدم خشمگین کسی است که همچنین پر است این باید این کارو بکنه، اون نباید اون کارو بکنه، این باید اینو میگفت، این نباید اونو میگفت. این کار دنیا رو به مین ما درست کردن. یعنی یه جهانیش که فکر کنی باید بدون من الان چه وضعیت و چه شرایطی دارم و من چه اینکم همچی دنیایی نداریم عزیز. دنیا دنیای ظلمه، دنیای محرومیت، دنیای محدودیت، دنیای تجاوزه و بنابراین به همجاست که من و شما وقتی یه جایی میشینیم که اینقدر صمیمانه و صادقانه است مثل پشت فرمون، گفتم در قفل میکنیم کمربند داریم، بریم ایربگ هم داریم برای که جلو تصادف رو بگیریم و ما نمیتونیم خودمون رو رها کنیم بگیم بقیه لطفا مواظب ما باشین. من یه لباس مشکی پوشم توی شب بارونی وسط یه جاده، فرض کنین حرکت کنم برم، باید بقیه مواظب من باشن، خب میزنن میکشنن. به همجاست که توی همچی دنیای ایشون قراره بی خودی اگر خشمگین و عصبانی نشه و بعد از اون آدم خشمگین میشه، گفتم 10 بار اقلا، 20 بار، نه 1000 بار خشمشو باید اداره کنه. با خشم که نمیشه به عصبانیت رفزیز. این یه چیز یادم نبود چون
الان توی این رابطه، خب حالا ایشون این خصوصیت اخلاقی رو داره، من باید چیکار کنم؟
هیچی شما نقشی ندارید عزیز. ببینید عزیز، اشکال کار در اینه که یک، اگر ایشون، اگر فرض رو بر این بگیریم که این ویژگی داره، ایشون میتونه بره خودشو درست کنه، شما کار چندانی نمیتونید بکنید. شما فقط ممکنه برخی از اوقات که اونم تازه جای گفتگو داره، برای که در بلند مدت هم نیست، نفتی بنزینی رو آتش ایشون نریزی، ولی شما نمیتونید مواظب کسی باشید ازی. بیاد فرض رو بر این بگیریم که من آدم خودشیفته ای هستم و عصبانی، ممکنه دیگران اگر همه گونه مواظب باشن به جای اینکه 100 بار من عصبانی بشم بشه 95 بار، ولی کم نمیشه در حد چشمگیری عزیز. این موضوع منه. من وقتی پام شکسته، اینکه دوستان در زمین فوتبال مهربون باشن، مواظب باشن، به من کنار من نیان، بعضی وقت بگن حالا با دستم زدی اشکال نداره، که فوتبال نمیشه عزیز. من پام شکسته. فرض من بر این است که اگر ایشون چنینه، یعنی اگر ایشون و یا شما، چون این موضوع مهمی عزیز و به همجاست که براحتی میشه نگاه کرد به دنیا، شما بسیاری از اوقات اگر نخواهید این واقعیت رو بپذیرید، جهان رو به سیاه و سفید، درست و غلط، خوب و بد، دوست و دشمن، نجس و طاهر، مؤمن و منکر تقسیم کنید، 45 سالگی افسردگی میکشتتون. اصلا شوخی نداره. دنیا دنیای اختلاف عزیز، دنیا دنیای تفاوته، دنیا دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست. من بعض وقتا توی کلاس فرض کنید 200 نفره 500 نفره میگم یک نفر از شما لباستون شبیه دیگری نیست، یک نفرتون، ولی هیچ کنم تو نه لباستون خوبه، نه بده، نه درسته، نه غلط، متفاوتی. آیا تو زمینه رفتار، اعتقاد، گفتارم اینگونه به مردم نگاه میکنیم؟ هر کی باشه، چه مادرمون چه همسرمون، یا اینکه نه نشستیم تمام مدت خط میکشیم. تو نباید این کارو میکردی، تو باید این کارو میکردی. بایدی در دنیا به اون صورت نیست، بهتر هست. برای بقیه باید خبر از بایدای من داشته باشه، یعنی دقیقاً باید بدونن. تازه مسئولیتش با منه. من اگر یه کسی هستم که دستم، ناخونام انگشتم شکسته، شما میاد به من دست میدی، خب شما اثر محبت میاد به من دست میدی، شما که نباید مسئول باشی. اول بگید دستای شما نشکسته، ناخونای شما درسته، انگشتای شما درسته، دستم رو بیار جلو، شما را اذیت میکنه. خب شما باید اعلام کنی آقا دست من شکسته، انگشت من شکسته، من دست نمیدم. شما باید از خودتون مواظبت کنید، دیگران که میتونن شما مواظبت کنن. حالا من شما رو میذارم روی خط، خود شما، ایشون، هر کدومتون دلتون میخواد بعد از پیام های هر کدومتون دلتون خواست حرف میزنید. اگر هم فکر کردید حرف همون رو زدیم، خواستید تلفن رو قطع میکنید، خداحافظی میکنید. روی خط رو سامن خواهش با شنگ و نجمن با ما باشید. دوستان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
علاقه دکتر سالم.
خب پس شما به دفاع از خودتون پرداختی تا آمدید، خوشحالم. پس باید بگم با همسر شنونده عزیز قبلی که مثل این که لط و پار شدند و دیگه وقتی برای گفتگو ندارن گفتگو ندارید. جان بفرمایید.
بله
خانوما همیشه مقدم هنها ای دکتر. بله همجرس که ما اونا رو جلو میندازیم که ای خطری هست بر سر اونا بیاد بدن راحت بتونیم بگذاریم. اتفاقا میگن کشتی در حال غرق بود، کپیتان محکم ایستاد فریاد زد که همه فقط خانوما باید اول برن، هرچی مردا خواستن همه رو نگه داشتن، خانوما پریدن پایین و پریدن توی آب که نجات پیدا کنن برن. بعد برگشت گفت بس که کوسا سیر شدن همه رو خوردن. حالا آقایون راحت بفرمایید برید. بنابراین این حق بازی مردانه که لیدیز فرست بیشتر بازیه. حالا در حال بفرمایید جان.
آقای دکتر به نظر من با خانومم این مشکل جنگ قدرت رو از اول ازدواجمون با همدیگه داشتیم. نمیدونم حالا از وقتی که از دم در خونه شروع میشدش که کفشامو باید کجا جفت بکنم، تا جایی که کیف پولمو باید کجا بذارم، یعنی من وقتی که وارد خونه میشم احساس میکنم که وارد یه مدرسه شدم با یه سری قوانین و مقررات که حتما باید رعایت بشه. اگرم رعایت نشه با یه حالت مدیرگونه چجوری دستوری مدیر رو دستور میدن؟
نه اسمش نه عزیزم، اسمش این مدیریت نیست، اسمش این فرمانده یا جلادی. اگر ایشون چنینن که متاسفانه منم یه فهمی ازش برداشتی ازش داشتم فرزند اولم، بیش از مدیریت. چون مدیر عزیز شما هر دو تا بهتر میدی، از امکانات موجود میخواد بهترین استفاده رو بکنه. اون داستان فرماندهی و عرض کنم قدرت هیچ ارتباط و حرفتونم متاسفانه درست درده. شما به دلیل جایگاه خودتون، ایشون به خاطر جایگاهش، ولی همونطور که گفتم تو گفتگوی با منم مسئله داشت. الانم که عمدن شما رو متوقف کردم دیدم که یه مقدار زیادتری حق با شماست، برای اینکه توان توقف رو دارید. جان بفرمایید.
بله حالا البته ما یه شانس بزرگی که داشتیم که با شما آشنا شدیم و بالاخره به آگاهیمون اضافه شدش، ولی از یک لحاظ من دچار یه مشکلی هم شدم. خانم من دیگه وقتی که صحبت‌های شما رو گوش میده و برنامه‌های شما رو گوش میده، یعنی روزی نیست، حالا این اغراقه که روزی نیستش، ولی تو طول هفته دائما به فکر تجزیه تحلیل کردن منه. الان که شما فرمودید مثلا من یه شخصیت خودشیکو باز کردم، هنوز که هنوز از در اتاق بیرون نرفته به من این تیکر رو انداختش دیگه. من میدونم که این هر بحثی الان بشه من یه شخصیت خودشیفته و باز کردم تا آخر، هیچ راه گریزی هم ندارم. حالا این به کنار، من الان این جنگ قدرت اینا رو من واقعا یعنی یه مدت زیادی درگیرش بودم، نمیخواستم بازی رو ببازم، حالا یه هر چیز دیگه اسمشو میشه گذاشتش، ولی الان دیگه واقعا گذاشتمش کنار. من حرف اصلیم الان اینه بیشتر با خانومم که یه مقداری احساس میکنم که خانومم خیلی خشکه، یعنی این اصول واسش خیلی مهمتر از رابطه احساسی بین ما دوتا. حالا ما با توجه به شرایط زندگیمون که حالا مهاجرت هم کردیم، به هر حال شرایط بیرون از خونه کار کردن اینا به اندازه کافی ریالیتی اینا خشک هستش، خشک و بیرحم هستش. من میگم موقعی که آدم میخوادش بیادش توی خونه، این رابطه دو نفره رو میتونه احساسشو بیشتر کنه، نرمیشو بیشتر کنه، اون بکن نکناشو کمتر بکنه، که این یه مقدار زندگی حالا جذابیتش بیشتر بشه، راحت‌تر بشه. ولی خب خانم هم قبول داره این مسئله، ولی در عمل نمیتونه انجام بده. یعنی من مشکل اساسی که باش دارم با لحنشه، با لحنش فوق العاده خانم من لحن دستوری داره و بعضی وقتا حالت نیشه زبون هم پیدا میکنه. مثلا به فرض مثال ما پریروز رفته بودیم میخواستیم بریم استخر، من کالسکه بچه رو خب تا آدم استخر خوردم و بعدش رو خانم من گفتش که خب یه حداقل این درم واکن. من میگم خب این حداقل گفتنش برای چیه دیگه؟ من که تا اینجا کالسکه رو آوردم خب درم روش باز میکنم که برین دوتاییتون تو، این دیگه حداقل گفتنشه؟ میتونی با یه لحن خیلی بهتر به من این قضیه رو بگی؟
ببین عزیز، بر اساس حرفایی که شما زدید کاملا آشکار هست که اگر شما اون جایگاه رو داشتید و به خاطر اون در شما یه مقدار از اون صفاتی که ایشون چون گفتن من به نتیجه گرفتم، شایدم خیلی دور از واقعیت نباشه، ایشون ماجرای فرزند اولیش اتفاقا خیلی قوی‌تر و بدتر از شماست. با توجه به فاصله‌ای که با خواهر دارند و احتمالاً نه تنها ماجرای استراب رو دارند، ماجرای کنترل و مالکیت رو دارند و تو صحبت‌های ایشون هم همونطوری گفتم پیدا میشه. نه هر دو مسئله دارید، حرف شما درسته. به نظر میرسه که ابداً گزارش ایشون در مورد شما به این شدت درست نبوده و منصفانه نبوده، یعنی از طریق حرف زدنتون نگاه کردنتون پیداست. و
اون مثالی هم که ببخشید آقای دکتر مثلا
عزیزم،
اون مثالی هم که گفتن که هنسری افتادش زمین، اونا من شارژر لپتاپ می‌خواستم بزنم چون لپتاپ شارژش تموم شدش، از دستم یه دفعه افتادش، افتاد روی کارپت صدا داد ترکی، که بعد با یه لحن خیلی چیز گفت چرا حواست نیستشون. گفتم خب بابا من که از دستم افتاد، من که مخصوصا این کارو نکردم، که تو چرا باید با این لحن به من بتازی یه دفعه ای؟
نه ایشون قرار نبوده، نه ایشون ببین عزیز، توی همچین مورد ایشون قرار نیست که حتما، اصلا ایشون قرار نیست با شما حمله کنه، ایشون درست برعکس باید نگاه میکرد. مثلا فرض کنید به فرزندتون گفت خوشبختانه بیدار نشد، ببینید اون نگاه متفاوته به موضوع، یعنی یه صدای بلند شد، نگرانی من بیدار شدن بچه است که خوشبختانه بیدار نشد، نه اینکه تو یه چیزی رو انداختی. ببینید تمام تفاوت زندگی همینه، حرفایی که شما میزنید حالا برای که شما یه داشته باشید، به نظر میسه ایشون وسواسی مجبوره، obsessive compulsive personality disorder داره، شخصیت وسواسی، یعنی هر وقت به شما گفت خود شیفته بگی وسواسی، بنابراین من اقلا پرور دست شما هم بدم، چون اگر ایشون به گونه ایست که شما میگید ما اون گرفتاری رو اونجا داریم، همه چیز باید درست باشه، سر جاش باشه، به موقع باشه، دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه کنه، البته با کار مدیریتشون هم میخونه، یعنی درسی که خونه.
فوق العاده گول اورینتد هم
هستش، نه پیدا، خب بچه اوله قربونه، بعد فاصله 4 سال نیمه مخصوصا اون دومی هم زمینه رو فراهم کرده. نه شما دوتا ببینید عزیز، جمله رو بذارید اینجوری، شما دوتا متاسفانه بدترین جایگاهتون به عنوان فرزند شما بعد از 3 تا دختر و ایشون فرزند اول رو دارید، اگه مواظب نباشید این میشه دشمنتون، یعنی به جای اینکه این تفاوت موجود تفاوت متمم باشه میشه تفاوت مزاحم، و این اون چیزیست که ایشون باید تمام مدت بدونه که در ارتباط به شما آخرش میتونه با مهربونی پیشنهاد بده، حتما نمیتونه بگه چی درسته چی غلطه و بکن، و شما باید متوجه باشید که ایشون قرار نیست حدس بزنه خوب و بد در شما کدامه، شما باید اعلانش بکنید، و الا ببینید اتفاقی که افتاده متاسفانه منو خوشحال نکرد با حرفایی که شما زدید. حرف شما این بود که من در آغاز رفتیم به جنگ قدرت، یعنی من به عنوان فرزند چهارم بعد از 3 تا دختر انتظاری که از او داشتم رو چون برآورده نمی‌کرد به جنگش رفتم، اونم به عنوان فرزند اول با فاصله 4 سال و نیم با بعدی به جنگ من اومد، اما نتیجه بذارید بهتون میگم چی؟ نتیجه اینه که بعد از این مدتی شما کوتاه میاد. چرا؟ برای که شما اون احساس بالاخره ضعف و زبونی و رعایت رو با توجه به 3 تا خواهر شما آموختید. یعنی شما اگر 1000 بار در ارتباط با خواهرها بودید، 300 دفعش هم به این نتیجه رسیدید از اونها یه جوری کمترید و بهتره به اونها توجه کنید، گوش به حرف اونها بدید، برای که اونها فقط بزرگترن، برای که اونها یه کارایی میتونن کنن که شما نگه هیچ نشانه نیست شما یا از اونها بهترید یا بدترید یا رابطه خوبه یا بده. نه، به بچه 5 ساله، بچه 1 ساله وقتی یه چیزی میگه، بچه 1 ساله احساس ضعف و زبونی در مقابل اون میکنه. اشکال کار دومین حادثه است، و اون دومین حادثه اینه که شما به تدریج در این جنگ رو متوقف میکنید، برخلاف تصورتون این خوب نیست، چون
من خیلی وقت متوقف کردم.
خب نه نه، ولی این نه نه، سب کنید، این خطرناکه عزیز، این شما رو بعد از این مدتی به تنفر میکشونه، اشکال کارینه، یعنی شما قرار بوده جنگ رو پایان میدادید و دوتایی به این نتیجه میرسید که ما دست همو میگیریم تا مشت به هم دیگه بزنیم، روزی که شما تسلیم شدید گفتید بزن، بعدن کارتون تموم عزیز. به همین جهت است که اون جدال اولیه بد بوده، این کمی کوتاه اومدن، نمیگم کاملا کوتاه اومدن شما هم بده، مهمی بودی که دوتایی به نت چه میرسید که اون نقشی رو که در کودکی داشتیم، ایشون به عنوان فرزند اول، شما به عنوان فرزند آخر، اونم بعد از 3 تا دختر، این موضوع مهمیه، این نقش رو حتما باید دائما مواظب باشی. درست؟ یعنی مثل آدم لاغری که میخواد چاق بشه و یه آدم چاقی که میخواد لاغر بشه، نه اینکه درست برعکس. چاقه هی فکر کنه باید چاقتر بشه، لاغرم باید فکر کنه لاغرتر بشه، به جنگ هم بیاد. اون خطرناکه عزیز. به همین جاست که توصیه من به شما اینه، اون حرفی رو که شما زدید که صمیمانه صادقانه با احساس با محبت با مهربونی وضع خودتون رو روشن کنید. نمیگم دیگری رو بهش بگید درست و غلط و خوب و بد کنه، وضع خودتون روشن کنید که او وقتی که میخواد متوجه باشه اونجا که دست شماست پاشو نگذارید، و الا آگاه و ناگاه هی شما دستتون میذارید زیر پای او، اونم نادیده میگیره دست شما رو و پای شما رو له میکنه. یه مدت این وضع میره عزیز. خطری که تو رابطه شما هست ابتدا توقفه، بعد بی‌تفاوتیه، بعد تنفره. یعنی این چیزیه که بخوام بهتون هشدار بدم. بسیارم جه اصلا تئوری هم نیستا، یعنی فکر نکنید یه بحث تئوریه، یه بحث عملی واقعی است که من هزار موردشو بیشتر دیدم. به همین جهت هست نه جنگتون درست بوده نه تسلیم شما درسته، در هر حدی که هست. مهمش اینه که این مسئله باید پایان بپذیره. شما با توافق با قرار دست در دست هم، با پذیرفتن تفاوت، با پذیرفتن اختلاف، با پذیرفتن اینکه دیگری متفاوت و مختلف عمل میکنه، کاری میکنه که من نه دوست دارم و نه درست میدونم زندگی کنه. ولی اگر بخواید سر دوست دارم و درست بودن موضوع عمل کنید، فقط از هم فاصله میگیرید. این ماجرا هم فعلا با اول ازدواجتون درست میشه، با اومدن بچه به هم نزدیک میشه، بعد خود موضوع بچه سبب بیشتر جداییتون میشه. یعنی همون عامل
وقتی که واقعا اومدن بچه به نظرم خود من رابطه ما خیلی جدا از هم شد. اولین چیزش رابطه جنسی اون بودش که اولا به مدت شاید 5 ماه 6 ماه کاملا تعطیل شدش، با اینکه من بارها و بارها حالا اول با مهربونی گفتم که اینطور نمیشه، ما باید رابطه‌مون رو نگه داریم، بعد به جای چیزی که واقعا دیگه اصلا یعنی
چرا؟ نه دلیل ایشون برای نه چه بود؟
ولی دلیل خاصی واسه من نمی آوردش. هیچ علاقه ای به این کار نداشتش.
نه نه خب من جگ... من نه 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 شما نه صبر کنید، شما همچی شوهری نمیخواید عزیز. نه نه اگر ببینید عزیز، من دارم بهتون هشدار میدم، شما اگر نخواهید صمیمانه صادقانه این دفعه آگاهانه نه بر اساس برداشت‌ها و تجربیات و تصمیم‌های کودکی عمل کنید، این هر اندازه خوب باشید خوبیتون در حالی که حتی میتونید بگید همدیگر رو دوست دارین، تعامل همدیگر رو نخواهید داشت. اینا از اون رابطه‌های مهر و کین و عشق و تنفری که هر دو به نظر من زمینه شو دارید. شما به دلایلی به عنوان فرزند آخرشون، به دلایل دیگری به خاطر فرزند اول با اون فاصله. شما کاملا میتونید از مهر بیاد، یعنی شما درست میتونید مثل چی مونید؟ مثل اینکه من به پسرم بگم پسرم نکن نکن قربون شکل لطفا نکن او قربون ریخته برو نکن میزم تو سرت مغزت بیاد تو دهنت. شما به اون دومی میرسید و بنابراین اینو باید مواظب باشید. این ماجرا ماجرای بسیار جدی است. اولا سی دی شخصیت ناسالم من، نمیدونم کدوم که شهر کانادا هستی.
ما ونکوور.
اوکی. سی دی شخصیت میتونید اونجا الان مرکزی هست رویال اکسچنج رویال، اون از اونا میتونید سی دی رو احتمالاً دارید دریافت کنید. من اعلانشو به زودی خواهم کرد توی ونکوور. لطفاً سی دی شخصیت سالم و نرمال رو بشنوید و قسمت خودشیفته و قسمت وسواسی مجبور رو با یه دقتی دوتایی با هم بدون که همدیگر رو متهم کنید بشنوید و لطفاً یه نگاه دیگری بکنید. شما به گونه‌ای که راه رو دارید میرید، متاسفم بگم حتی فرض می‌کنم 2% راه نجاتی دارید جز اینکه در چاه بیفتید. برای اینکه این ترکیب در حالی که بهترینه بدترینم میتونه بشه، بهترینه بدترینم میتونه بشه. لطفاً دیگران هم دخالت ندید، موضوع رو هم جدی بگیرید. حتی الان گفتگوی من رو با خودتون و با ایشون هر دو رو با یه دقتی بشنوید. حرفای من اصلا توش مهم نیست، حرفای شماها مهمه، برای که از نظر من تشخیصم مشخصه مشخصه و اگر مواظب نباشید ما گیریم و گرفتار هستیم.
خب آقای دکتر، من یه مشکلی که الان دارم فکر کنم جدی هم هستش، ما رابطه جنسیمون هستش با هم، یعنی سکسمون هستش که طبق گفته شما حالا به خانم من میگم، میگن که خب شما میتونید به صورت مکانیکی بیاین این کار رو انجام بدین. بعد من زیر بار چنین چیز نمیرم، میگم که من مکانیکی دوست ندارم. شما مثلا
نه مکانیکی مسئله ای رو حل نمی کنه عزم. مکانیکی درست بسی که آدم کشته است،
احساس رو بیشتر دوست دارم که توش باشه، که همراه رو احساس باشه و یعنی همچین پشن داشته باشه توش.
نه الان ببینید عزیز، جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اجازه بدید تمومش کنم چون عزیزی از اول روی خط بودن. این رابطه اگر مواظبش نباشید خرد میشه و این حرفایی که هر دوی شما میزنید حرفاییست که کاملا 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 قابل تصحیح و درست کردنه، مثل یه لباسیست که باید شستش و تمیز بشه، ولی اگر نکنی از پادرتون میاد. یعنی ماجرا جدیست، موضوع بسیار جدیست. خوشحالم که تلفن کردید برای که دیگرانم تو این زمینه مقدار شناخت داشته باشن. گفتم اینقدر این بهترین تبدیلش به بدترین شدنه که برخی از اوقات آدم ها هیچ وقت فکر نمی کردن. ما که اینقدر هم دیگر دوست داشتیم یا می خواستیم یا با هم خوب بودیم، هرگز من تو عمرم فکر نمی کردم با این همه پستی، به این همه بیرحمی، به این همه بیشرمی حتی یک دهمش برسم که حالا رسیدم. من این رو از بارها آدم ها شنیدم. به همجز که عرض میکنم یه کاری بکنید که خوب هم دیگر رو از هم بیرون بیارید، یا بهترین رو نه بدترین رو، چون کاملا در معرض او خطر هستید. شما هر دو زمینه love hate relation، مهروکین یا عشق و تنفر رو دارید. محبتتون رو تبدیل به تنفر از خودتون، از دیگری و از زندگی نکنید. بنابراین عرض من رو جدی بگیرید و لطفاً یکم بیشتر روش کار بکنید، بدون اینکه بخواید باز مانند گذشته در یه جایگاهی بیستید که یا به هم حمله کنید یا یکی تسلیم بشه، چون هر دو تاش بدید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره دوست، من یه سوال کوچیک دیگه هم دارم.
جان
در زمینه بچه دوم، چون خانم من خیلی علاقه شدید داره، میگه حتما ما باید بچه دوم.
نه اون که کار درستی عزیز، اون که به طور کلی درسته، ولی خواستید یه وقت دیگه بیاد، چون من میخوام دوست بدون بچه اشتباه بزرگی است.
مثلا با توجه به رابطه‌ای که ما داریم،
به نظر من حتی بیاد بذار صبر کنیم، اصلا بیاد فرض رو بریم بگیریم که من مطمئن باشم شما 5 سال دیگه 3 سال دیگه جدا میشید، دو تا بچه، حداقل بچه‌ها آسیب کمتری میبینن وقتی دو تا تا یکی باشه. تازه با این فرض نه موضوع مطمئن. این که عرض میکنم، من بسیار از اوقات دوستانی بودن، افغان عزیزی بودن مدتی قبل، یه دونه بچه داشتن، گفتم شما تو سن و سال عین شما که نه ازدواج دیگه نه بچه دیگه است، اگه میخواهید بچه دیگه بیارید. و افغان دیدمشون، دیدم سومی رو مردن و گفتن بسیار خوب و خوشحال با هم. نه اون هیچ بچه دوم به شما آسیبی نمیزنه، ماجرا خودتون شما دوتایید. افغان بچه تک خطر رو بیشتر میکنه، بعدم به بچه آسیب میزنه. حداقل اگه پدرم داری که امیدوارم هرگز این گونه نشه و اصلا انتظارم ندارم، برای که میتونی جلوشو بگیری، مگر اینکه بخواید خیلی بد عمل کنید. به مراتب بهتری که دوتا بچه باشن، پدر و مادر از هم جدا بشن تا یه دونه. به هر حال مواظب هم دیگه باش.
ممنون.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، مرسی از برنامه های خوبتون.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من زنگ زدم، من نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم. من سومین باره که ازدواج کردم و من همیشه تو ازدواجی که کردم ناموفق بودم، یه سری مشکلاتی داشتم که به جدایی کشیده شده.
خب اگر شما موفق می بودید که دیگه ازدواج دوم و سوم پیدا نمی شد. خب بوده، ولی به من بگید چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
آکه به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید و چندمی هستی؟
ما دو تا خواهریم، دو تا برادر، من دومیم.
آکه به من بفرمایید فاصله تون، چون اینجا مهمه، من بگید چه فاصله دارید با خواهر برادر ها. اول کیه؟
برادرمه که 37 سالشونه، دو سال از من بزرگتره. بعد خواهرمه که 22 سالشه، ببخشید 27 سالشه. الان واقعا خیلی استرس گرفته منو، خیلی چیزه. و برادر کوچیکمه که 25 سالشونه.
اوکی. بنابراین شما اون کوچیکه از شما 10 سال کوچیکتره. به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا تماس
میگیرم. چه مدتی از اروپا هستی؟
16 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من مربی کودکانم.
اوکی. به من بفرمایید ازدواج اولتون تو چه سنی بود؟
تو سن 17 سالگی.
اون وقتی بود که در اروپا نبودید؟
نه خیلی.
کجا بودید؟
تو ایران بودیم.
اوکی. به من بگید که اون آقا در وقتی شما 17 سالتون بود همسر اولتون چند سالش بود؟
من 17 سالم بود، ایشون تقریبا 21 سال از من بزرگتر بودن.
21 سال؟
بله.
یعنی ایشون 38 ساله بود؟
بله.
شما یه لهجه ای دارید، این لهجه مربوطه به کدام منطقه است؟
من مال مشهدم.
مال کجا؟
مشهد.
اوکی. به من بفرمایید عزیز، چه این ازدواجی بود که شما میخواستید یا پدر و مادر و دیگران به شما به نوعی قبولاندن؟
نه، این ازدواج اول منو پدر مادرم تصمیم گرفت، من اصلا در جریان نبودم.
و چه مدتی در اون ازدواج ماندید؟
حدود 3 سال.
یه ذره بلندتر باید صحبت کنید. 3 سال. فرزندی هم دارید از اون ازدواج؟
بله، من یه پسر دارم.
چند سالش الان؟
15
سالش. اون وقت به من بفرمایید وقتی جدا شدید پسرتون با شما موند یا پهلوی پدرش موند؟ ببین صداتون خیلی کمه، من اصلا نمیشنوم میتون عزیز.
من اینجا تو اروپا جدا شدم، پسرم هم با من زندگی میکنم.
اوکی، بسیار خوب. ازدواج دومو تو چه سنی کردی؟
ازدواج دومم تو سن 24 سالگی بود.
اون آقا چند سالش بود؟
اون آقا 26 سالشون بود که البته تو ایران بودم، من رفتم ایران با ایشون ازدواج کردم و برگشتم دوباره اومدم اینجا که کاراشون رو درست کنم و بیارمشون اینجا. بعد از یک سال که ما با هم اونا اونجا بودن و من اینجا، فهمیدم که ایشون با یه خانم دیگه رابطه دارن و به من زنگ زدن، همینجوری به من گفتن من نمیخوام بیام چون تو یه بار ازدواج کردی، ایشون قبلا ازدواج نکرده بودن، من نمیخوام بیام چون من نمیتونم واقعا تحمل کنم که تو یه بچه داری باید زندگی کنم و اینا دیگه. اون شد که ایشون با من تموم کردن و من از این مسئله واقعا یه ضربه خیلی شدید خوردم و اونم این بود که دپرشن خیلی شدیدی گرفتم و به مدت یک سال 6 ماه بچه‌ام از دست دادم.
یعنی چه از دست؟ هم...
چون دولت پسرم ازم گرفتن، چون من واقعا آمادگی اینو نداشتم که به بچم بتونم برسم.
شما چطور شد به اروپا اومدید عزیز؟
ما از طریق اسپانسر اومدیم.
آیسی. همسر اول شما در اروپا زندگی میکرد یا در ایران؟
نه، ایشون هم ایران بودن، با ما اومدن اینجا.
اوکی. اون وقت فرزندتون که ازتون گرفتن یعنی چی عزیز؟
اینجا یه قانونی هست که یه مادر نتونه به بچهش درست برسه، بعد چون من مریض بودم، دپرشن بودم، میرفتم پیش روانشناس اینا، حالتم خیلی بد بود دیگه، یعنی جوری بودم که من همش قرص میخوردم و خواب بودم، نمیتونستم بچه رو ببرم مدرسه و بیارمش و به لباس و غذا و ایناش برسم. بعد دولت از این مسئله آگاه شد و اومدن و پسرم رو ازم گرفتن.
در چه سنی بود پسرتون؟
پسرم در سن 4-5 سالش بود.
اون وقت بعدن چه شد؟ بیزه خودتون بزنیم کنار، پسر تا به حال که الان 17-15 سالشه چگونه زندگی کرد بعد از اون؟
مدت 1 سال و 6 اونجا بود، بعد چون من کمک خیلی گرفتم، با روانشناسا صحبت کردم و دوباره تونستم رو پای خودم وایستم. بعد از 1 سال و 6 ماه که چون از همه جا تایید شد که مثلا من میتونم، دوباره رفتم سر کارم، درسمو تموم کردم و ورزش میرفتم و با دوستا و اینا برخورد میکردم، اینا همه چی رو کنترل کردم، دوباره پسرمو تونستم ازشون بعد از 1 سال و 6 ماه بگیرم.
آیا پسرتون خوشحال بود که برگشته؟
پسرم خیلی خوشحال بود و از اون وضعیت تا الان که الان خیلی ناراحته، چون همیشه بهم میگه اون صحنه رو من هیچ موقع فراموش نمیکنم، چون من تو مدرسه بودم، دو تا خانمی اومدن دنبالم و منو از مدرسه برداشتن و گفتن تو رو از مامانت تو دیگه نمیتونی مامانت رو ببینی. اینو بردن توی یه خانواده همین جایی که ما زندگی میکنیم توی یکی از این خانواده ها جا به جاش کردن و گفتن تو اینجا بمون تا مامانت حالش خوب بشه تو رو برمیگردونیم پیش مامانت. من فقط در هفته یه روز مدت دو ساعت میتونستم پسرم رو ببینم.
الان حال پسرتون چطوره عزیز؟
الان خدا رو شکر خوبه، چون من دوباره تا الان که الانم البته من کمک میگیرم از روانشناس نوجوانان کودکان اینا، پسرم خدا رو شکر حالش خوبه، ولی این مثل یه کابوس تو زندگیش هست. همیشه وقتی من میرم با اینایی که مثلا درگیریم صحبت میکنم به خاطر مدرسهش، به خاطر ایناشون تنها چیزی که هست ایشون، پسرم خیلی استراب داره تو مدرسه، مثلا نمیتونه آروم باشه، خیلی نارم بود اینا بود. بعد همشم که ازش سوال میکردم میگفت این بابت اون موقعیه که منو مثلا اونجوری جا به جا کردن، این به خاطر اونه که من یه هوی فکرم میره اونجا، حالم خیلی بد میشه، دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم.
نه خب این بدون تردید درسته عزیز، برای اینکه این یه چاهیه تو وجود فرزندتون، به عنوان وحشت بعد از حادثه میشناسمش، پست تروماتیک استرس دیسوردر و کار سخت و سنگین داره. ببینید عزیز، من اولا یک کمی در مورد شما صحبت کنم. اولا دختر باهوش خوبی هستی، یک خانم باهوش خوبی هست، دو واقعا ازدواج اولت که به تو تحمیل شده، ازدواج دوم که یه بازی در حقیقت کودکانه بوده که خراب شده، بنابراین تو چیزی نب کسی نبوده که مسئولیت دو تا ازدواج اول و دوم رو به عنوان یه باری رو دوش خودت بکشی. برو سراغ سومی. سومی داستانش چه بوده و هست؟
سومی بعد از اینکه من با اون آقای دومی که تمام شد و بعد از این همه مشکلاتی رو که گذروندم، تقریبا 5-6 سال من با پسرم تنها زندگی کردم و اینا، بعد ایشون یکی از میشناسیمش، مثلا یه شناختی هم باشون داشتیم، ایشون یه بار ازدواج کردن، از خانمشون جدا شدن، یه بچه 8 ساله هم دارن. بعد من با اینا، با این آقا آشنا شدم، یه مدت صحبت کردیم و تقریبا مدت 2-3 ماه با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم و حرف میزدیم و یکی دوبار هم همدیگه رو دیدیم، تا بالاخره مدت 3 سال با هم دوست بودیم. مدت 3 سال با هم دوست بودیم که یعنی دوستیمون در حد زندگی بود، با هم دیگه زندگی میکردیم. من خونه خودم رو داشتم، ایشون هم خونه خودشون رو داشتن، ولی مثلا در هفته 2-3 بار هم دیگه رو میدیدیم.
ایشون آیا پسرش هم با خودش بود یا به همسرش داده بود؟
نه، بچه پیش مامانشه.
اوکی. اون وقت ایشون چند سالشه الان اگر شما؟
ایشون 38 سالشونه.
اوکی. خب
بعد از یه مدت دیگه من دیدم، گفتم ایشون اینجا زندگی میکنه و کارش خوبه و مثلا زندگیش مثل زندگی منه، یه بچه داره، شاید ما بتونیم همدیگه رو بیشتر درک کنیم. یه آقای فوق‌العاده آروم و ریلکس و خون سردیه که یعنی هر دنیا رو هم آب ببره و قلمرو ایشونو خواب برده، فوق‌العاده آرومه. ولی مثلا یه سری مسائل هست که اوایل که با هم دوست بودیم اصلا هیچ مشکلی با هم نداشتیم، خیلی خوب بودیم، خیلی مثلا همه چی آروم بود، همه چی عالی بود. بعد از مدتی که مثلا بعد از 3 سال ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، ازدواجی کردیم، یه سری مسائل تو زندگی پیش اومد که منو واقعا احساس کرد به اون مسائل. مثلا صحبت کردن ایشون با اکسشون، با مادر بچه‌شون، مثلا با فامیلای بچه، با خاله، مادر بزرگ، نمیدونم اینا. من همیشه بهش میگفتم، میگفتم وقتی تو با اینا صحبت میکنی تو که دیگه تموم کردی. میگفت خب این مادر بچه منه، من نمیتونم با ایشون تموم کنم، چون من به خاطر بچه‌م حرف میزنم. و اون خانمم دقیقاً موقعی زنگ میزد که من خونه نبودم، میدونست من کی میرم سر کار، کی میام. بعد ایشون هم اون موقع تماس میگرفت، وقتی من میدیدم تلفنشو، میگفتم خب تو چه حرفی داری در غیاب من مثلا میزنی. به همین، از این چیزهای کوچیک شروع شد که الان واقعا من خیلی استراب دارم تو زندگیم و خیلی هم مثلا شک دارم بهشون. بعد از یه مدتی هم بود که
نه، سب کنیم. شما الان با ایشون هنوز داری زندگی میکنید، درسته؟
بله.
اوکی. ببینید عزیز، این که شما بیایید و ماجرای یک کسی رو که ازدواج کرده و جدا شده، بعد یه فرزند 8 ساله دارید که با همسر سابقش گفتگو میکنه، رو تبدیل کنید به یه ماجرای رابطه یه مرد و زن که درست نیست. شما میتونید من بگید، اولا ایشون اگر میگید وقتی که من نیستم اگر جلوی شما صحبت میکرد که بدتر بود، دلیلی هم نداره جلوی شما صحبت کنه. یعنی به نظر من اون قسمتی که مربوط به اونهاست نه در چارچوبه رابطه یا فرزندشون، یه مقدار برمیگرده به زندگی اونا و بچه‌ای که مخصوصا پدر و مادره. و اینکه شما به دلیل آنچه که براتون گذشته احساس عدم امنیت و راحتی و آرامش بکنید تو میفهمم، ولی به صرف این نوع گفتگوها و یا روابط محدود بدون اینکه شما حس و احساس کنید که زمینه احساسی عاطفی داره که بعیده، جنسی داره بعیده، دیگه سر بقیهش و اینکه چرا با مادر بزرگ اون بچه حرف میزنید، پدر بزرگی که دیگه قرار نیست شما بازی در بیاید، پسرشون با اون بچه در ارتباطه. بعد و اگر این آقا با پسر 15 ساله شما نسبتاً خوبه، شما این رو از ماجرای این که ما دوتا با هم ازدواج کردیم بچه داریم تو با کسی دیگه چی کار داری که نمیتونید مثلا مطرحش کنید. اعتراض شما این است که مثلا این شوهر شما با خاله پسرش حرف میزنه، خب بزنه، با مادر بزرگ حرف میزنه بزنه، بعد و وجه شرایطی فراهم میکنه که به هر حال برای پسرش میتونه بهتر باشه، که با پسرش برای او بهتر بودن برای اولا درست اخلاقی انسانی، بعدم حتی برای شما هم بهتره، بعدم که ایشون داره پسر شما رو میبره. یه دفعه شما این، اگر من شما رو درست فهمیدم، من تنگ نظریتون رو نمیخوام بگم حسودی و ایناتون، برای چه اصلا جایی نداره عزیز.
خب دقیقا مشکل همینجاست آقای دکتر، چون من واقعا با خاطر این مسئله من واقعا با این بچه خیلی حساس شدم. یعنی من واقعا خودم چون مربی بچه ها، من عاشق بچه ها، من بچه شو قبل از اینکه ازدواجم کنم خیلی دوست داشتم، یعنی من واقعا عاشق بچه ها. ولی بعد از این مدت من واقعا نمیدونم چرا، من متنفرم از این.
نه دیگه آخه شما مشکل داری عزیز، نه بذار رو خط باشه حرفا بزنم. نه آخه عزیز من، این یعنی تو اومدی پا برهنه وارد یه زندگی شدی، یا آدمی ازدواج کرده بچه داره، آمدی با این دوست شدی، بعد ازدواج کردی، بعد بچه تو رو پذیرفته، بعد بچه خودش اونجا نیست، حالا سر اینکه با مادر بزرگ اون بچه حرف میزنه. تو فقط وقتی میتونی حساس باشی که من بگی بین اینا یه رابطه جسمی و جنسی، بلا حق دیگه اینا داری. یعنی اصلا حتی به من بگی وقت صرف میکنه، برای که وقتو به من بده میده به اونا، برای که اومده خیلی چیزا رو در تو پذیرفته عزیز. یه دفعه تو از راه رسیدی میخوای بگی که مالکیت رو اعلان کردی و اینکه ملک منه و مال منه، و بعد اصلا تو به من بگو که شک داری که رابطه جسمی و جنسی با هم دارن، بهت کاملا حق میدم، خارج از این حقی نداری. فکراتو بکن، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
من صحبتایی که شما کردیم، من واقعا خودم هم اینو میفهمم، یعنی درک میکنم، ولی من نمیتونم این مسئله رو درک کنم آقای دکتر. من نمیدونم چرا انقدر من به این بچه حساس شدم، چرا من وقتی بچه میاد تو خونه ما من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، یعنی داد میزنم، چیغ میزنم، دعوا میکنم. اصلا
برای که خل خلی، چله چلی، بده بدی، حسود حسودی، بجنس بجنسی، متوقفش کن عزیز من. چی ده یعنی چی؟ اون خرابه، اون زیری که خراب بوده زده بالا عزیز من. یک کار همسر تو در یه حدی معقولی میتونم بفهم، نمیخوام اون بیشتر این اوضاع رو دامن بزنه. دو، اون بچه که در اینجا بیگناه، دو تا آدم ازدواج کردن از هم جدا شدن، بچه رو به هر حال بی خانمان کردن، حالا میاد اونجا، تو با این بچه مسئله داری؟ بعدم پسر خودت اونجاست، بعدم چه تأثیری تو زندگی پسرت میذاره، تو زندگی شما دوتا میذاره، تأثیر بد و منفی رو اون بچه میذاره؟ نه ببین، این که رفتی کار با کودکان میکنی خیلی از اوقات نشانی نیست که خیلی بچه دوستی، خیلی از اوقات اینا نشانه اون نیست، ولی بر فرض بگیریم که چنین هست، ولی شما نمیتونی کار بد غلط بکنی در حالی که خودم میدونی بد و غلطه، بعد با یه بهانه نمیدونم نمیتونم که نمیشه اومد بیرون عزیز. تمومش کن، نباش اون دور و بر، دخالت نکن، و ولی به خود آسیب نزن، به فرزند آسیب نزن، به اون بچه بیگناهی که این وسط آسیب نزن، رابطه تو خراب نکن، زندگی تو هم نزن. خب این سومی هم میخوای به هم بزنی بزن، مطلب من روشنه. تو فقط وقتی میتونی هر کار میخوای بکنی بکنی که مسئله رابطه جنسی وجود داره، وجود نداره به تو مربوط نیست. یعنی این چیزیست که امروز میدونیم عاقلانه است، صمیمانه است، رها کن عزیز. توش اگر خطری حس میکنی که این روابط ممکن است، اونا درست نیست عزیز. کار تو ده برابر آسیبش بیشتر از کاریست که همسرت داره میکنه. بعدم با این وضعیت پسر تو هم به یه ثبات و قرار رسیده، دوباره همه چیز رو برهم نزن. تأثیر خوبی هم نمیذاره برخوردهای تو با اون بچه یا وقتی که بقیه هستن. میخوای چی رو ثابت کنی؟ گردن کلفت محله؟ خب برو سر یه چهار راه عربده بکش.
یه مسئله دیگه هم هست آقای دکتر که باید بهتون بگم. من یه مدت 6-7 ماهی میشه که مایل شوهرم و ایمیل شوهرم رو پیدا کردم و دیدم که ایشون با خانم‌های خیلی زیاد در روابط هستن. در روابط فقط در حد مایل، مثلا ایشون عکسایی که من ازشون گرفتم با من بوده، من از کنارشون کات کرده واسه اون خانم‌ها فرستاده و بهشون گفته که من مجردم و فلان چیزا زندگی می‌کنم، همه این فرماشون زندگی رو بهشون داده. وقتی من برگشتم بهشون گفتم اینا چیان، یعنی گردن نگره، گفت یه سرگرمیه، گفت به خاطر چون تو خیلی اعصاب منو تو زندگی خورد می‌کنی، منم میرم سرمو با این مسائل گردم.
نه خودشون سرگرمی نیست، سر به در و دیوار جای بد کوبیدن. نه ایشون حرف بی خود میزن، ماجرای سرگرمی نیست و هیچ دلیل روانی نه متوجهم، هیچ دلیل روانی وجود نداره که چون شما با همسرتون مسئله دارید دنبال سرگرمی از این قبیل میگرید که عکس مبارک خودتون رو برای دیگری ارسال میکنید. جلو این کار رو باید بگید. اینجا کاملا حق با شماست و اینجا نشوندنده اینی که این رابطه باید روش کار بشه و الا به هم میرسه و به زحمه ده. ولی قبری هم سر جای خودش بده عزیز، به خاطر اینکه کسی بد میکنه ما نمیتونیم بدتر بکنیم یا همونقدر بد بکنیم. اونو بذار کنار، اون تموم شد. اینجا همسرت کاملا اشتباه میکنه، شما رفتارتو خوب کن، ولی کار بد او هیچ ارتباطی به رفتار خوب و بد تو نداره. اون کار به خودی خودش بده، ایشون باید اونو متوقفش کنه و تمومش کنه و الا همه چیز رو به هم میزنه. اونو میتونم بفهمم عزیز، اگرم هست بذار صحبتهای منو بشنون. ایشون تو این زمینه خودشو کنترل کنه، خودشو اداره کنه. این اصلا راه حل نیست. ای دلش میخواد راه حلای بهتری من دارم، از پشت اون خودشو پرت کنه پایین. اون معمولا سرگرمیش بهتره، سرش هم درست حسابی گرم گرم میشه.
و یه چیز دیگه هم هست آقای دکتر که این مسئله یه جورایی مثلا منو نمیتونم تو گمراهی کشونده. ایشون علاقه بیش از حد به روابط جنسی داره، یعنی واقعا من چطوری بهتون بگم، یعنی یه چیزی هست که همیشه میگه، همیشه که من گفتم تو نباید نبگی، چون من اینجا دارم 5-6 روز در هفته رو کار میکنم.
حالا تو هم بهانه کار نیا، به من بگو این انتظار در چه حدیه؟ شما دوتاتون 37-8 ساله، در هفته چند باره؟
بله؟
در هفته چند بار انتظار رابطه جنسی با تو رو داره؟
یعنی 5 روز.
حالا خب بی خودی شلوغش نکن، خیلی هم تبلیغ بکنی یه ده تلفن میکنن اسم و آدرس ایشون رو میخوان، چون به هر حال چون یه خانمی اومدن روی خط، یه خانمی، خب منم میدونم چی میگی، خانمی اومدن روی خط گفتن من با یه آقای آشنا شدم، میگه روزی 3-4 بار با رابطه جنسی داشت، ما گفتگو کردیم و تمام شد. بعد از تنفس دو تا خانم اومدن گفتن که فلانی شما تلفن اون آقا رو نداری. بنابراین بی خودی هفته 5 دفعه برای دو تا آدم 38-8 ساله چیز زیادی نیست. برام تو خودت رو آماده کن، بازی هم در نیار، دست از بازی بردار دختر. به اندازه کافی بازی کردی، خانواده تو، شرایط زندگی تو به تو آسیب فراوون زدن. با هم بسازید این موضوع رو، درستش کن. اگر مسئله ایشون اینه، به هر حال ببین که تو چه کار میتونی بکنی.
تا حالا آقای دکتر من چند بار تصمیم به جدایی گرفتم، واقعا به جایی میرسم که دیگه نمیتونم.
نه تا با سب کن به من مورد اول گفتی، گفتم تقصیر با توی، مورد دوم گفتی 100% تقصیر با ایشونه، مورد سوم میگیم به نظر من با همکاری هم میتونین حل بکنی. تو تا با دنبال دلیل نگرد، دنبال بازی و جدایی میگردی، من نمیدونم برای میخوای چی ثابت کنی. میخوای برای بعد از این ازدواج سوم چی کار کنی عزیز؟ یه مقداری بساز، یه مقداری نه اینکه بسوز. با هم ببینیم میتونیم حل کنیم. تا میتونیم بیاد با من حرف بزنی، ایشون میتونه بیاد حرف بزنی، من ببینم چه خبر از همکنون. ولی بر اساس آنچه که تا به حال به من گفتی، بی خودی باز دو مرتبه همه چیز رو به هم نریز.
آخه آقای دکتر مشکل اینه، من فکر میکنم ایشون با من هیچ توجهی نداره. وقتی هم باش صحبت میکنم میگه این فکر توی تو داری اینجوری فکر
میکنی. خب این یک...
من میگم
نه خب اینو ببین، نرو وارد بهانه تازه و دلیل تازه. من نمیدونم این حرفایی که بزنی درست یا غلطه. تو به من میگی ایشون توجهی نداره. من از 100 نفر که شدم 90 نفر حرف بیخود میزدم. نمیدونم تو شامل 10 درصد یا 90. دو، ایشون که از نظر رابطه جنسی این توجه و تمایل کاملا به تو داد و این برخ از وقت موضوع مهمیه، نه اینکه همه چیزه، نه اینکه بیشتر چیزاست، ولی موضوع مهمیه. اگه خواستی دفعه دوتایی بیاد، من حرفای تو رو باش راحت نیستم. اگر ایشون حاضره بیاد روی خط بیاد. حالا یه سوال ازت دارم، ایشون هم دلش میخواد از تو جدا بشه یا نه؟
آخه بهم میگه، میگه چون اگه تو بخوای اینجوری ادامه بدی، به من چند بار تذکر داده که اگه تو عرفت اینه که بخوای منو از بچه‌م جدا کنی، اینو اصلا امکان پذیر نیست و این اصلا یعنی شد نداره. من نمیتونم از بچه‌م جدا بشم.
نه کاملا حق داره. مردی هم که از بچه‌ش جدا بشه و مادری یا پدری هم که از بچه‌ش جدا بشه، معلومه که هیچ به درد هیچ چی نمیخوره. هیچ دلیلی برای اون نیست عزیز. حرفایی که تو به من زدی اثبات گناه او رو نمی کنه، شکایی رو به وجود میاره یا تقصیر او رو، ولی اشکالای تو رو با حرفایی که من میزنی، با وجودی که خیلی توانایی داری ولی بلدی چجونه بازی کنه، خوشحالم نمی کنه عزیز. اگر واقعا این رابطه بد است و غلط است و خراب است، رابطه شما دوتا میخواید برید دنبال کارتون برید، اون بحث من نیست. ولی باید متوجه باشی چی کار داری میکنی. ولی اگر موضوع اون بچه است، حرفی ندارید. اگر موضوع اون ارتباط ایشون با خانمای دیگه، 100% غلطه، باید قطع بشه. اگر رابطه جنسی تونه، هر دوتا همکاری کنید، تو بیشتر به سمت او بری، از این بابت بهتره. مطلب روشنه. من گفتگوی من با تو به جایی نمیرسه. اگر دلش خواست و دلت خواست، دوتایی بیاد ببینم راجب ازدواجتون چی میگی. موضوع هم به اندازه کافی برای من جالب هست که کمیش در ذهنم بمونه، بعدم برای اینکه بتونه گفتگو کمی مفیدتر باشه. ولی الان در چارچوبی که تو با من حرف میزنی، من برات حقی قایم نیستم عزیز.
بله،
به هر حال مواظب خودت باش. خوشحالم باهات صحبت
کردم.
خواهش، تمنام. خدا شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.